صبحانه با خبر.
خرداد برای بعضی ها بوی امتحان آخر سال تحصیلی میده و تست و استراب کنکور. به بعضی ها حس شاد تعطیلات در پیش رو رو هدیه میده. برای یه عده وعده روزای بلند تابستون و میوه های رنگ و رنگ گرمترین فصل سال رو میده. برای قدیمی ترا یاد و خاطره جنگ رو تازه میکنه و برای بعضی جوان ترا مخصوصا این اواخر شاید یادآور تجربه های تازه توی خیابون ها و کوچه ها، اونم درست توی فصل امتحان ها و میوه ها و تعطیلات باشه. در دومین روز از این ماه پرخاطره ما به شما از راه دور از رادیو فردا سلام میکنیم. یک سلام خردادی. شما که از تهران آفتابی با بیش از 30 درجه گرما تا مشهد ابری، از تبریز بارونی تا اهواز داغ و تفتیده، از سنندج با آسمون صاف تا زاهدان گرم، از هر جایی که دارید صدای ما رو میشنوید، بهتون در دومین روز از خرداد ماه سلام میکنیم. سلام ما به شمایی که نگرانی های مخصوص خرداد هنوز رهاتون نکرده. صبح زود بیدار شدن ها و درس خوندن ها، صبحانه های سرسری و ثانیه های با ارزش. سلام به شمایی که آخرین ماه از بهار رو شروع کردید و آماده میشید برای رسیدن به تابستون. صبح خیلی میگیم به شما که دوم خردادتون رو از ساعتی قبل با کار و درس شروع کردید. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران از همین لحظه شروع میشه و تا 8:30 به وقت ایران، یعنی 1:30 ادامه داره. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا، بچه‌ای که برای برنامه‌های این بخش 90 دقیقه‌ای تا این لحظه چش روی هم نگذاشتن، با شما. اگه همراهمون بمونید در روز دوشنبه در 23 روز از ماه مه میلادی به شما میگیم توی دنیای سیاست و اجتماع، توی دنیای هنر و فرهنگ و ادبیات و ورزش چی میگذره. شما رو به واشنگتن میبریم و از زبان رئیس جمهوری آمریکا درباره مسئله اتمی ایران میشنوید. از جشنواره سینمایی کن براتون میگیم. دستگیری های تازه بهائیان. آخرین وضعیت سلامت ناصر حجازی، یکی از محبوب ترین فوتبالیست های قدیمی ایران. دستگیری 30 نفر از مدیران دولتی جمهوری اسلامی به گفته وزیر اطلاعات. 100مین روز بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی. و آخرین خبرهای اجتماعی، اقتصادی و ورزشی و حتی موسیقی. کافیه با رادیو فردا بمونید تا بعد از اخبار بیشتر در مورد این مسائل و مطالبی که گفتم توضیح بشنوید. علیرضا کرمانی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها در این ساعت. صبح بخیر میگم بهت علیرضا.
سلام و صبح بخیر آزاده و شنوندگان.
بهتره که تازه ترین خبرها رو بدون این که زیاد در مورد جزئیات حرف بزنیم از زبان خودت بشنویم.
جامعه بین المللی بهائیان اعلام کرد ماموران امنیتی ایران روز شنبه با هجوم به خانه شماری از بهائیان در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز حدود 30 تن از آنان را بازداشت کردند. در بیانیه جامعه بین المللی بهائیان در این باره آمده است، افراد بازداشت شده به جوانان بهایی که به دلایل مذهبی از ورود به دانشگاه منع شده اند آموزش می دادند. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در چارچوب منافع مشترک امنیتی با اسرائیل خود را به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی موظف میداند. در این باره هم در همین بخش از برنامه صبحانه با خبر گزارش مشروحی خواهید شنید. و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از تحویل انبوه موشک بالستیک تازه با نام قیام یک به نیروی هوافضای سپاه پاسداران خبر داد. به گزارش ایرنا، سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز یک شنبه و در مراسم تحویل موشک‌ها گفته است طراحی موشک قیام به گونه ای است که امکان شناسایی توسط سامانه‌های ضد موشکی را کاهش می‌دهد و نشان دهنده خودکفایی در تولید انواع موشک است. هفته گذشته خبرگزاری رویترز از گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داده بود که بر پایه آن ایران و کره شمالی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به تبادل غیرقانونی فناوری موشک‌های بالستیک می‌پردازند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را ابلاغ کرد. این اقدام ساعتی پس از سخنان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت. آقای توکلی گفته بود فرصت دو ماهه دولت برای استفاده از بودجه تنخواه در آخر اردیبهشت به پایان رسید و از این تاریخ هر گونه دخل و تصرف دولت و حتی مجلس در اموال دولتی ممنوع است. و روزنامه روزگار چاپ تهران روز یک شنبه از بازداشت حجت الاسلام محمد علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران خبر داد. وی با حکم قاضی دادگاه ویژه روحانیت به اتهام اختلاس مالی در جام جهانی 2006 آلمان بازداشت شده است. در این باره هم گزارشی خواهیم شنید در ادامه صبحانه با خبر. آزاده،
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده و باز هم خبرهای تازه رو در بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی دیروز خودش باز هم درباره برنامه اتمی ایران و شرایط این پرونده جنجالی جهانی صحبت کرد.
We remain committed to preventing Iran from acquiring nuclear weapons.
درخواست 130 نفر از روحانیون برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حبس خانگی در آستانه سالگرد انتخابات.
رهبران نظام سعی دارن به اونجایی برسه که واقعا راهی جز براندازی نمونه برای مردم.
ابراز نگرانی 500 فعال سیاسی درباره زندانیان سیاسی زن قرچک ورامین به دلیل مسائل امنیتی و نداشتن استاندارد یک زندان.
این زندان از نظر بهداشتی، از نظر امنیتی، از نظر ریره غذایی و حتی تأمین امنیت جانی زندانیان سیاسی در داخل زندان فاقد هر گونه کنترل قانونی هست.
آخرین خبرها درباره فستیوال فیلم کن در فرانسه و حضور فیلمسازان ایرانی تو این جشنواره جهانی.
فیلم آقای رسولوف تونست جایزه بهترین کارگردان رو از آن خودش بکنه.
اتهام اختلاس به یک روحانی مسئول امور اخلاقی توی فوتبال ایران و بازداشت اون.
هیچ جای دنیا فدراسیون‌های ورزشی حق ورود به حریم خصوصی ورزشکاران رو ندارن. آقای علیپور تو مصاحبه مشهور خودش با فارس نیوز گفت که مخالفت با منشور اخلاقی مخالفت با در واقع اسلام هست به نوعی.
اینها بخش‌هایی هست که همراه با آخرین خبرهای فرهنگی و هنری، ادبی، موسیقی و البته تازه‌ترین خبرهای ورزشی میشنوید. فقط اگه با ما بمونید تا تقریبا 1:20 دیگه تا آخر برنامه صبحانه با خبر. حدود 7:10 صبح دوشنبه در ایران هست و 10:40 یک شنبه شب توی واشنگتن. صبحانه با خبر امروز رو از پایتخت آمریکا شروع می‌کنیم. این روزها توی واشنگتن کنفرانسی در حال برگزاریه که معروف‌ترین کنفرانس سالانه یهودیان اسرائیل و آمریکا محسوب میشه. کنفرانس آیپک یا کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل هر سال تو همین کنفرانس سیاستمدارای مشهوری سخنرانی می‌کنند و به مسائل مهم سیاسی و امنیتی می‌پردازند. از جمله سخنرانی ثابت این کنفرانس هم رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیشب انجام شد. آقای اوباما بخشی از صحبت خودش را البته به ایران و مسئله اتمی شدن جمهوری اسلامی اختصاص داد. همکارم نادر صدیقی گزارشی داره در مورد سخنرانی باراک اوباما توی اجلاس آیپک.
The bonds between the United States and Israel are unbreakable. And the commitment of the United States to the security of Israel is ironclad.
آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه تعهد ایالات متحده به موجودیت و امنیت اسرائیل را تکرار و آن را با واژه آهنین توصیف کرد. ولی در کنار این بیانات آنچه در سخنان آقای اوباما در اجلاس ایپک از همان آغاز جلب توجه کرد، حمله های وی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و سیاست ایالات متحده برای مقابله با مسلح شدن تهران به بمب اتمی بود.
You also see our commitment to our shared security and our determination to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
آقای اوباما با تأکید بر عزم دولت خود برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، به اعمال تحریم‌های شدید یک جانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
So let me be absolutely clear. We remain committed to preventing Iran from acquiring nuclear weapons.
رئیس جمهور آمریکا گفت: بگذارید آشکارا بگویم که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحدیم.
Its illicit nuclear program is just one challenge that Iran poses.
آقای اوباما افزود: برنامه غیرقانونی اتمی ایران تنها یکی از چالش‌هایی است که آن دولت در برابر آمریکا قرار داده است. وی بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به دروغی متهم کرد و گفت: همچنان که روز پنجشنبه گفتم، حکومت ایران با ادعای پشتیبانی از تظاهرات دیگران شهروندان خود را با بی‌رحمی سرکوب می‌کند. از طرفی تا هنگامی که دولت ایران به پشتیبانی از تروریسم در منطقه ادامه می‌دهد و از جمله به آنها کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند، ایالات متحده خواهد کوشید که از این گونه اعمال جلوگیری کند و در برابر گروه‌هایی مانند حزب الله ایستادگی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا افسود که در گفتار و کردار سیاست دولت وی در مورد امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر بوده است.
In both word and deed, we have been unwavering in our support of Israel's security.
آقای اوباما در بخش دیگری از سخنرانی خود در ایپک به توقف دیرپای روند صلح خاورمیانه پرداخت و گفت که با توجه به رویدادها و دیگرگونی‌های جغرافیای انسانی در منطقه و شرایط بین‌المللی، وضع موجود نمی‌تواند دوام آورد. ولی در همان حال اضافه کرد که نمی‌توان صلح را به اسرائیل و همسایگانش تحمیل کرد.
No vote at the United Nations will ever create an independent Palestinian state and the United States will stand up.
پرزیدنت اوباما تصریح کرد که هیچ رأیی در سازمان ملل متحد قادر به ایجاد کشور مستقل فلسطین نخواهد بود و ایالات متحده در برابر هر گونه حرکتی علیه مشروعیت اسرائیل چه در سازمان ملل و چه در نشست‌های بین‌المللی ایستادگی خواهد کرد. این سخن رئیس جمهور آمریکا در واقع اشاره آشکاری به استفاده از حق وتو در برابر هر گونه قطعنامه سازمان ملل برای ایجاد کشور فلسطین تلقی شده است. پرزیدنت اوباما همچنین از گروه فلسطینی حماس خواست تا حق اسرائیل برای زیستن را به رسمیت بشناسد و از خشونت دست بردارد. وی از حماس با عنوان سازمان تروریستی یاد کرد که برای نابودی اسرائیل سوگند خورده است.
And since my position has been misrepresented several times, let me reaffirm what 1967 lines with mutually agreed swaps means.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه بیاناتش در ایپک برای رفع هر گونه برداشت نادرست از سخنان وی در مورد مرزهای 1967 عرب‌ها و اسرائیل توضیح داد که دو طرف گفتگو و به عبارتی اسرائیلیان و فلسطینیان در مورد مرزهای مورد توافق گفتگو خواهند کرد که با آنچه در ژوئن 1967 میلادی وجود داشت متفاوت است. آقای اوباما این شیوه را فرمول شناخته شده ای در مورد توافق بر سر مرزها طی چند نسل گذشته نامید. رئیس جمهور آمریکا در همان حال هشدار داد که بدون یک روند صلح معتبر اسرائیل با انزوای فزاینده ای روبرو خواهد شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برای شرکت در سخنرانی روز یکشنبه پرزیدنت اوباما در ایپک بیش از 10,000 تن نام‌نویسی کرده بودند که تنها بخشی از این جمعیت موفق به حضور در محل سخنرانی شدند.
بله صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک موسیقی. بعد از این ماجرایی که همین الان شنیدید در گزارش نادر صدیقی، میخوایم بریم از یک خواننده پرطرفدار ایرانی که سبک خاص خودش رو توی موسیقی تلفیقی داره یک آهنگ بشنویم. این خواننده‌ای که در موردش صحبت میکنم و شاید همین الان دارید موزیکش رو میشنوید و براتون آشنا باشه، مامک خادم هست که سبک خاص خودش رو داره. مامک خادم آوازی داره که تأثیر گرفته از موسیقی اصیل و محلی ایران هست و یه زمینه ای از سازهای غربی و شرقی رو هم داره. از مامک خادم آواز باز آمدم رو بشنوید. باز آمدم رو شنیدید از مامک خادم. اما ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با یه گزارش دیگه و سری بزنیم البته به فرانسه، سراغی بگیریم از جشنواره بین‌المللی سینمایی کن. 64مین جشنواره کن بالاخره بعد از چند روز رقابت نفسگیر دیشب تموم شد و نخل طلای این دوره هم نصیب کارگردان فیلم درخت زندگی شد. اما یک فیلم ایرانی هم تو این دوره دو جایزه معتبر به دست آورد. فیلمی ساخته محمد رسولوف که به دلیل ساخت فیلمی ناتمام در مورد حوادث بعد از انتخابات به 6 سال زندان محکوم شده. از مانیا منصور بیشتر میشنویم.
فیلم به امید دیدار، آخرین ساخته فیلمساز مطرح و متفاوت سینمای ایران، محمد رسولوف موفق به دریافت دو جایزه مهم در جشنواره کن شده است. جایزه بهترین کارگردانی بخش نوعی نگاه و جایزه ویژه فرانسوا شاله. این فیلمساز جوان ایرانی نامش بیشتر از آن که به خاطر فیلمهایش بر سر زبان ها باشد، به خاطر حکم 6 سال زندانش به دلیل همکاری با جعفر پناهی در ساخت فیلمی ناتمام به جهانیان معرفی شده است. در 64مین دوره فستیوال فیلم کن که شب یک شنبه با اهدای جایزه نخل طلا به پایان میرسد، هیچ فیلمی از ایران پذیرفته نشده بود، اما دو فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف و فیلم این یک فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب در دو بخش نوعی نگاه و بخش اصلی غیر رقابتی به نمایش درآمدند. جعفر پناهی از مطرح ترین و تحسین شده ترین فیلمسازان ایرانی نیز به دلیل ساخت فیلمی ناتمام در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده است. محمد عبدی منتقد فیلم حاضر در کن در گفتگو با رادیو فردا در مورد جایزه بهترین کارگردانی بخش نوعی نگاه چنین میگوید.
آقای رسولوف که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن پذیرفته شده بود، یعنی بخش دوم فستیوال محسوب میشه بعد از بخش مسابقه، جایزه های در واقع این بخش فستیوال برگزار شد، مراسم ویژه‌ای در سالن دبوسی و فیلم آقای رسولوف تونست جایزه بهترین کارگردان رو از آن خودش بکنه. این بخش خودش داورای ویژه خودش رو داره که ریاست این دوره به عهده امیر کوستاریکا بود و اینها سه جایزه تقدیم کردن به فیلم‌های مختلف که جایزه بهترین فیلم از آن کیم کیدوک شد برای فیلم آریرانگ و یک فیلم دیگه و جایزه ویژه‌ای به عنوان بهترین کارگردان به آقای رسولوف دادن. همسر آقای رسولوف تو این مراسم حضور داشت به همراه محمد عیفت به عنوان مترجم که بر روی صحنه حاضر شدن و این جایزه رو دریافت کردن. خانم آقای رسولوف گفتش که آقای رسولوف از تمام کسانی که در ساخت این فیلم همکاری کردن تشکر میکنه و همچنین از دست‌اندرکان جشنواره کن و به خصوص داوران جشنواره که این جایزه رو برای این فیلم در نظر گرفتن.
به امید دیدار داستان زن وکیل بارداری است که از کار خود منع شده. شوهرش نیست که روزنامه‌نگار بوده از کار برکنار شده و برای کار دیگری به جنوب ایران سفر کرده است. خانم وکیل با بازی لیلا زاره می‌خواهد هر طور شده ایران را ترک کند.
این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری می‌کنن دچار مشکل میشن. مهم نیست. دیگه بهش فکر نمی‌کنم. برای رویرا نتونستیم کاری بکنیم. حکمش اجرا شد.
کی؟
هفته قبل. آخرین باری که دیدمش خیلی به سلام رسون. اما دو مورد اعدامو تونستیم عقب بندازیم. برای یه نفرم عفو گرفتیم.
فیلم با امید دیدار با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده، اما در طول فیلمبرداری تغییراتی در فیلمنامه صورت گرفته و به همین دلیل فیلم نمیتواند از وزارت ارشاد مجوز نمایش بگیرد. دیگر جایزه‌ای که به فیلم به امید دیدار تعلق گرفته، جایزه بهترین فیلم فرانسوا شاله است. این جایزه در حدود 20 سال پیش به اسم منتقد معروف فرانسوی فرانسوا شاله بنیانگذاری شده و پیش از این بهمن قبادی دیگر فیلمساز مطرح ایرانی دوبار این جایزه را دریافت کرده است. از دیگر ساخته‌های محمد رسولوف میتوان به جزیره آهنی و کشتزارهای سپید اشاره کرد.
درباره جشنواره سینمایی کن شنیدیم، مانیا منصور گزارش میداد. اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و اگه با مشکلی مواجه شدید برای شنیدن صدای رادیو فردا، رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که خیلی راحت و بدون دردسر میتونید صدای صبحانه با خبر رو بشنوید. چه خبر از روزنامه‌های صبح چاپ تهران؟ چند دقیقه دیگه هم با ما باشید تا با همکارم چند تا روزنامه رو با هم مرور کنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام میکنم بهت، صبحت بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اگه بخوای سرجم کنی بعضی از روزنامه‌های امروز صبح رو که بهشون نگاهی انداختی، فکر میکنی که چه مسائل یا تیترهای مشترکی توی این روزنامه‌ها مطرح شده امروز؟
یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها این هست که چند مدیر دولتی از جمله بازداشت شدگانی هستند که در اطلاعیه دو روز پیش وزارت اطلاعات به عنوان جاسوس امریکا متهم شدند و وزارت اطلاعات اعلام کرده که 30 نفر رو در این ارتباط بازداشت کرده. روزنامه جمهوری اسلامی، مردم سالاری و همچنین روزنامه رسالت اعلام کردن که دست کم یک مدیر ارشد دولتی و چند تن دیگر از مدیران دولتی در شمار این کسانی هستند که اتهام جاسوسی به اونها وارد شده و همزمان روزنامه هایی مثل جهان صنعت، کیهان و یکی دو روزنامه دیگه افشاگری های دیگری هم در ارتباط با فساد اقتصادی در دولت منتشر کردند. به نوشته روزنامه جهان صنعت، آقای حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که قرار هست پرونده های آقای محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی و همچنین یک پرونده مربوط به شکستن انحصار واردات سیگار توسط خود آقای محمود احمدی نژاد به شکل محرمانه در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
حالا که در مورد این موضوع گفتی که تقریبا امروز مشترک بوده توی بعضی از روزنامه‌ها، دیدم که از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل شده که جریان‌های انحرافی بی‌ریشه و سطحی هستن. در مورد این موضوع هم توی روزنامه‌های مورد خاصی دیدی برامون توضیح بده.
بله، این اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در چند روزنامه از جمله روزنامه روزگار و جمهوری اسلامی در صفحه نخست مورد توجه قرار گرفته و اونطوری که این روزنامه ها نوشتن، آقای رفسنجانی اعلام کرده که جریان انحرافی در دولت بی‌ریشه هست و نمیتونه مسیر خودش رو ادامه بده و متوقف خواهد شد. ایشون در این حال گفته که ممکن هست در یک مقطعی از زمان این جریان انحرافی تونسته باشه برخی از مقامات حکومتی رو به شکل ناخودآگاه به حمایت از خودش وادار بکنه، اما دست اونها رو شده و در آینده امکان فعالیت بیشتر نخواهند داشت.
توی بعضی از روزنامه‌های اقتصادی هم البته از چیزی به عنوان شوک 18 هزار تومانی دستور مالیاتی دولت روی قیمت سکه یه چیزایی نوشته شده.
این خبری هست که روزنامه‌های ابرار و دنیای اقتصاد امروز به شکل ویژه‌ای اون رو منتشر کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته پس از اون که بانک مرکزی دستوری رو ابلاغ کرده به بانک‌های دیگه و همچنین فروشندگان رسمی طلا که 4% قانون مالیات بر ارزش افزوده رو بر قیمت سکه‌ها اضافه بکنن، این موجب یک شوک در بازار سکه شده و بار دیگر سکه در عرض یک روز 18 هزار تومان گران‌تر شده. روزنامه ابرار هم در همین زمینه اظهارات رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر رو منتشر کرده که ایشون هم تایید کرده گرانی روزهای اخیر بازار سکه علت اصلیش دستور بانک مرکزی هست.
شهرام رفیع‌زاده، همینجا فعلا باهات خدافظی میکنم و در ادامه صبحانه با خبر باز هم با تماس میگیریم با اینکه بریم سراغ خبرهای استانی در ایران.
منم متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
حالا که درباره چند تا خبر توی چند تا روزنامه امروز صبح تهران شنیدید، آخرین خبرهای ورزشی رو هم از فریبرز غریب بشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز با به دست آوردن 66 امتیاز برای 7th بار به عنوان قهرمانی قاره آسیا رسید. در روز آخرین پیکارها که در شهر تاشکند ازبکستان انجام شد، یک شنبه علی محمدی در 66، محسن قاسمی در 74، داوود اخباری در 84 و بشیر باباجانزاده در 120 کیلوگرم با پیروزی بر همه رقیبان خود برای کاروان ایران موفق به کسب مدال طلا شدند. پیش از رقابت‌های کشتی فرنگی، تیم کشتی آزاد ایران نتوانست از عنوان قهرمانیش در آسیا دفاع کند و به نایب قهرمانی رضایت داد. ناصر حجازی، یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فوتبالی ایران، در بستر بیماری با یک بیماری سخت در حال دست و پنجه نرم کردن است. این اسطوره فوتبال ملی ایران و باشگاه استقلال در بیمارستان کسرای تهران بستری است و روز گذشته بسیاری از هواداران فوتبال برای عیادت از او راهی بیمارستان شدند. آتیلا حجازی، پسر ناصر خان، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد آخرین وضعیت پدرش میگوید:
جمعیت بسیار زیادی تو این چند روز اومدن و ما دلداری دادن، در کنار ما بودن، ما واقعا دوست داریم مردم واقعا همیشه در کنار ما باشن. الان هم لطف کردن اومدن، همه جو احوال هستن، تماس میگیرن از داخل کشور، از خارج از کشور، به هر حال از همشون ممنونیم، فقط دعا کنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، خبر استعفایش از این سمت را تکذیب کرد و تأکید کرد که همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در دیماه سال گذشته رأی به ایجاد وزارت ورزش و جوانان داد، اما دولت هنوز وزیر ورزش را معرفی نکرده است. در آخرین هفته مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس دیشب، منچستر یونایتد که از پیش قهرمانیش را مسجل کرده بود، با پیروزی 4-2 در برابر بلکپول در اولد ترافورد جشن قهرمانی برپا کرد. دیشب همچنین چلسی با 1 گل به اورتون باخت، اما در مکان دوم جدول باقی ماند و منچستر سیتی با 2 گل بولتون را شکست داد و به مکان سوم صعود کرد. تیم‌های بیرمنگام، بلکپول و وستهام با ایستادن در رتبه‌های 18 تا 20 به لیگ 1 سقوط کردند. و در 5th دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ در سال 2011 که عصر یکشنبه در پیست بارسلون در اسپانیا انجام شد، سباستیان فتل، راننده آلمانی تیم ردبول، زودتر از رقیبان خود به خط پایان رسید و برای 4th بار در فصل جاری در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مکلارن با 0.6 ثانیه اختلاف با فتل در سکوی دوم ایستاد و جیسن باتن، هم تیمی هامیلتون، هم در مکان سوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام میکنم به شما اگه در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران همراه رادیو فردا شدید. آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر که 90 دقیقه هست شما رو همراهی میکنم، همونطور که نیم ساعت گذشته باهاتون بودم و در یک ساعت آینده هم همطور همراه شما خواهم بود. البته من تنها نیستم، تعداد زیادی از بچهای رادیو فردا و بچهای صبحانه با خبر اینجان و در حال تلاش هستن برای اینکه برنامه‌های این ساعت رو به بهترین نحو برگزار کنیم. یکی از اونها علیرضا کرمانی هست که با دستی پر از خبر اومده تو استودیو.
جامعه بین‌المللی بهائیان اعلام کرد ماموران امنیتی ایران روز شنبه با هجوم به خانه شماری از بهائیان در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز حدود 30 تن از آنان را بازداشت کردند. در بیانیه جامعه بین‌المللی بهائیان در این باره آمده است افراد بازداشت شده به جوانان بهایی که به دلیل مذهبی از ورود به دانشگاه منع شده اند آموزش می داده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در چارچوب منافع مشترک امنیتی با اسرائیل خود را به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی موظف می‌داند. آقای اوباما روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت ایران امروز تقریبا از دسترسی به بخش بزرگی از نظام مالی جهان محروم شده است و ما همچنان به اعمال فشار خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد. وزارت دفاع ایران میگوید شمار انبوهی از موشک‌های جدید بالستیک با نام قیام یک تولید کرده و در اختیار سپاه پاسداران گذاشته است. به گزارش ایرنا، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در مراسم تحویل این موشک‌ها به نیروی هوافضای سپاه پاسداران گزارش‌ها درباره همکاری ایران با برخی کشورها در این زمینه را رد کرد و گفت تولید انبوه قیام یک نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در تولید انواع موشک دارد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به گزارشی محرمانه اشاره کرد که بر پایه آن کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره شمالی به تبادل غیرقانونی فناوری موشک‌های بالستیک می‌پردازند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال 1390 ایران را ابلاغ کرد. این اقدام ساعاتی پس از سخنان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت. آقای توکلی گفته بود فرصت دو ماهه دولت برای استفاده از بودجه تنخواه در آخر اردیبهشت به پایان می‌رسد و از این تاریخ هر گونه دخل و تصرف دولت و حتی مجلس در اموال دولتی ممنوع است. و تلویزیون دولتی یمن روز یکشنبه گزارش داد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور حاضر به امضای طرحی نیست که در آن کنارگیریش از قدرت ظرف 30 روز پیش بینی شده است. آقای صالح چنین استدلال کرده که او تنها در حضور مخالفان حاضر به امضای این طرح خواهد بود. نمایندگان اپوزیسیون روز شنبه این طرح را امضا کرده بودند. و باز هم در ایران فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید احمدی نژاد سرپرست وزارت نفت باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم بداغی روز یکشنبه درباره موضع شورای نگهبان در این باره که اقدام آقای احمدی نژاد با قانون اساسی تضاد دارد گفت این تفسیر عطف به ما سبق نمی شود. محمود احمدی نژاد هفته پیش اعلام کرد پس از برکناری وزیر نفت خود سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفته است. و باز هم در ایران حدود 130 تن از روحانیان و مدرسان حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرانشان شدند و گفتند حصر آنان به صلاح اسلام، امنیت و ثبات نظام نیست. از جمله امضا کنندگان این بیانیه محمد علی عیازی، محمد تقی فاضل میبودی، احمد منتظری، سعید منتظری و حسین موسوی تبریزی، ابوالفضل موسویان و محمد رضا نوراللهیان هستند. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. در بخش سوم هم میتونید آخرین خبرها رو بشنوید. در واقع آخرین بخش خبری توی صبحانه با خبر که حدود 25 دقیقه دیگه است. دستگیری 30 نفر از جاسوسان آمریکایی در ایران به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. آخرین وضعیت ناصر حجازی در بیمارستان کسرا. 90مین سالگرد تولد استاد جلیل شهناز، یکی از اسطوره های موسیقی سنتی در ایران. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. همراه ما بمونید. یک شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سیا را متلاشی کردیم. این خبری بود که روز شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توی بیانیه‌ای اعلام کرد. توی بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده بود که 30 نفر از جاسوسای آمریکایی هم بازداشت شدند که بعضیشون مدیران دولتی جمهوری اسلامی هستند. اما دیروز وزیر اطلاعات قسمت دوم این خبر رو رد کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که دستگیر شده ها به اون معنا هم مدیر دولتی نبودن. جزئیات بیشتر رو بهتر از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بیانیه ی روز شنبه وزارت اطلاعات گفته بود 30 جاسوس در ایران بازداشت شدند که با سازمان سیا در ارتباط بودند. یک روز بعد هم خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت چندین مدیر دولتی در میان دستگیر شدگان هستند. در این گزارش آمده بود که انگیزه این مقام‌های دولتی از ارسال اطلاعات به آمریکا، دریافت اقامت از آمریکا یا یک کشور اروپایی و گذراندن دوران بازنشستگی در این کشورها بوده است. اما وزیر اطلاعات دیروز وجود مدیران دولتی را در بین دستگیر شدگان رد کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مسئول دولتی به آن صورت در بین دستگیر شدگان نیست، بلکه اینها افرادی بودند که در مورد فعالیت‌های علمی به خارج از کشور رفت و آمد داشتند و مورد طمع دشمن قرار گرفته بودند. پایان نقل قول. آقای مصلحی در جمع خبرنگاران گفت در مورد این افراد روند مناسب قضایی طی خواهد شد. حیدر مصلحی در سخنانش گفت آمریکایی‌ها در صدد بودند اطلاعاتی درباره صنعت نفت و گاز، وزارت نیرو، کشتیرانی، فرودگاه‌ها و گمرک ایران به دست آورند و در این میان افرادی فریب آنها را خورده و برایشان جاسوسی کردند. آقای مصلحی اقدام وزارت اطلاعات را دستاوردی خوب توصیف کرد و در ادامه گفت پس از انتشار این خبر افراد دیگری هم مراجعه کرده و گفتند که عوامل دشمن برای کسب اطلاعات به سراغ آنها هم رفته بودند. دستگاه اطلاعاتی ایران پیشتر هم بیانیه‌های مشابهی را در مورد بازداشت عوامل مرتبط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه منتشر کرده بود، اما این نخستین بار است که از چنین بازداشت گسترده‌ای در این زمینه خبر می‌دهد. بیانیه وزارت اطلاعات یک روز پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت دو مأمور سابق اطلاعاتی ایران در دادگاهی در نیویورک شهادت دادند که مقامات جمهوری اسلامی در طراحی حملات تروریستی در آمریکا نقش داشته و از قبل از وقوع حملات 11 سپتامبر مطلع بودند.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و همین اول بخش دوم صبحانه با خبر میخوایم بریم یک موزیک بشنویم، یه ذره فضا رو تغییر بدیم از خواننده و هنرپیشه ناماشنای ایرانی شهرام شب‌پره که امسال 63 ساله شده و با ابی از موفق‌ترین زوجهای هنری اون سالها بودن. از شهرام شب‌پره لیلا رو بشنویم.
Thank you.
از این آهنگ شاد به اسم لیلا از شهرام شب‌پره میخوایم بریم سراغ یک موضوع نچندان شاد و تا حد زیادی غمگین. اگه مثل خیلی از فوتبال دوستا چشم انتظار یه خبر از بیمارستان کسرا هستین، باید بگیم که ناصر حجازی به گفته پزشکانش همچنان در شرایط وخیمی به سر میبره و با اینکه ظاهرا دیروز نشونه های امیدوار کننده ای از این مربی سرشناس فوتبال دیده شده، اما هنوز به وضعیت پایداری برنگشته و نرسیده. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی داره به کارنامه ناصر حجازی، دروازه‌بان سابق تیم ملی و یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران.
ناصر حجازی در سن 17 سالگی وارد فوتبال شد، یعنی وارد باشگاه نادر شد و یکی از کسانی که خیلی حق داره به گردن ناصر حجازی یک مربی هستش که اهل یوگسلاوی بود، حق به گردن فوتبال ایران خیلی داره، به نام رایکوف. آقای رایکوف آمده بود به ایران، کشف استعدادها رو به عهده گرفته بود و تیم ملی جوانان رو رهبری میکرد و ناصر حجازی رو در سن 17 سالگی او انتخابش کرد از باشگاه نادر برای تیم ملی نوجوانان ایران. و جالبه که بدونید که ناصر حجازی بیشتر بسکتبال بازی میکرد، بعد اومد به فوتبال، بعد به باشگاه تاج منتقل شد، بعد تیم ملی جوانان، بعد همینطور وارد تیم ملی شد و نردبان ترقی رو طی کرد. ثابت قدم هم بود در باشگاهش، در یک باشگاه ماندگار شد سالیان سال در باشگاه تاج اون موقع که بعد بالا استقلال هست اسمش. آقای حجازی در پست‌های مختلف به عنوان بازیکن تیم ملی جوانان، بازیکن تیم ملی ایران سالیان سال، بعد مربی تیم استقلال، سرمربی تیم استقلال، در همه زمین‌ها فعالیت کرده، چه بازیکن و چه مربی. خیلی هم بازیکن منضبطی بود، برای یک ریاست جمهوری هم خودشو کاندید کرده بود به خاطر محبوبیتی که بین مردم ایران داشت. من میتونم بگم محبوب‌ترین دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران بوده و به همین خاطر هم خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود. البته خب طبیعی است که شورای نگهبان یه آدم رکگو و منتقدی رو، چون ناصر حجازی دائم انتقاد میکرد از وضعیتی که در کشور حاکمه، خب معلوم بود که شورای نگهبان رد میکنه. به نظم و انضباط خیلی توجه داشت ناصر حجازی. من خاطره‌ای دارم از ناصر حجازی در زمینه منضبط بودنش و حرف شنوی داشتن از مربی. در جام جهانی 1978 بعد از اینکه ما با اسکاتلند بازی کردیم و اون بازی مساوی 1-1 شد، دروازه‌بان اسکاتلند پیرن حجازی رو میخواست ازش. بلوز همیشه پلوورای خیلی قشنگ و شیک میپوشید. حجازی اول از حشمت مهاجرانی اجازه گرفت سرمربی تیم ملی. حشمت مهاجرانی هم گفت بده و عوض کردن. منظورم اینه که تا این حد، چون چیز بدیهیه که تمام بازیکن‌ها پیرنشون رو عوض میکنن با هم، مهاجر او اجازه گرفت. در مورد مربیگریش هم همینطور بود. هر وقت که بالا سر تیمی قرار میگرفت به انضباط تیمی خیلی خیلی توجه داشت. و این بازیکن من باید به شما بگم چند سال بعد از انقلاب سختی هم زیاد کشید. خوب یادم هست که این رفت به هند، مدت‌ها در هند بود، بعد از هند رفت به بنگلادش، در بنگلادش نمیشناختنش، دنبال کار میگشت و بالاخره فهمیدن که ناصر حجازی رو استخدامش کردن به عنوان سرمربی تیم محمدان و اون تیم رو آورد چندین بار به مقام قهرمانی در بنگلادش رسوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا هر از گاهی یکی از بهترین بازیکن‌های قرن رو انتخاب میکنه و ناصر حجازی جزو دروازه‌بانانی است که در فهرست بهترین دروازه‌بانان قرن 20 فره دوم است و این عنوان بزرگ و پر افتخاری است برای این دروازه‌بان. من باستی بگم که با استعداد، به حق یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال بوده. خیلی تمیز میپوشید، خیلی به نظافت اهمیت میداد. بازیکنایی که با ناصر حجازی کار میکرد میکردن و زمانی که مربی بود، ناصر اجازی اول به چشماشون نگاه میکرد صبح. اگه یه بازیکن یه چشش قرمز بود، اون بازیکن میذاش کنار، میگفت دیشب خوب نخوابیدی یا غذای خوب نخوردی، چشمت قرمزه. یعنی تا این حد توجه داشت به وضعیت بازیکنان. به هر حال ما در طول تاریخ فوتبالمون ناصر حجازی، یعنی دروازه‌بانی که مثل ناصر حجازی باشه و این خصوصیات رو داشته باشه، نداشتیم. ضمن اینکه این شخص آدم فوق‌العاده رکویی بود.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به کارنامه ناصر حجازی، دروازه‌بان سابق تیم ملی. همطوری هم که قبلا گفتم، وضعیت جسمی ناصر حجازی از روز جمعه که موقع تماشای بازی استقلال به اغما رفته بهبود چندانی نداشته و مردم زیادی هم اطراف بیمارستان کسری جمع شدن و ضمن آرزوی سلامت برای او به خانواده آقای حجازی دلگرمی میدن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اگر می‌خواهید بدانید کدام سایت‌های معتبر دیگر را به جز رادیو فردا از طریق فیلتر شکن نسیم می‌توانید در اختیار داشته باشید، منتظر برنامه صدای شما این هفته باشید. برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، به شما شنونده گرامی رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا اختصاص یافته است. در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، به سوال‌های شما پاسخ می‌دهیم و پیشنهادها و انتقاداتتان را مطرح می‌کنیم. همچنین صفحه تازه وبسایت رادیو فردا با نام رادیو فردا و شما را نیز معرفی خواهیم کرد. 9 سایت جدیدی که امکان دسترسی به آنها از طریق فیلتر شکن نسیم برای شما ممکن شده است و جزئیات آن را در برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید شنید، به گونه ای انتخاب شدند که دسترسی شما را به طیف‌های متنوعی از اطلاعات که برای دریافت آنها محدودیت‌های دولتی اعمال شده فراهم می‌کنند. و ما در مورد فیلتر شکن نسیم، بیشتر شنوندگان رادیو فردا با فیلتر شکن نسیم و یا فری گیت آشنا هستند. این برنامه است که اجازه عبور از سد فیلترینگ را می‌دهد و دسترسی آزاد به اطلاعات را ممکن می‌سازد. برای استفاده از آن نیاز به فیلتر شکن است که رادیو فردا آن را روزانه به آدرس ایمیل مشترکین وبسایت خود ارسال می‌کند. کافی است به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و با رفتن به بخش اشتراک عضو خبرنامه رادیو فردا شوید تا در کنار خبرها همچنین هر روز آدرس فیلتر شکن نسیم را هم دریافت کنید. در صورت داشتن کوچکترین مشکل، به سادگی تنها یک ایمیل به آدرس info@radiofarda.com بزنید تا ما شما را به عنوان مشترک وبسایت و مشمول دریافت فیلتر شکن نسیم و خبرنامه رادیو فردا ثبت کنیم. جزئیات بیشتر درباره همه این موارد را در برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید شنید. برنامه‌ای که روز سه‌شنبه ساعت 19:30 پخش خواهد شد. اگر می‌خواهید در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا شرکت داشته باشید، همین الان گوشی را برداشته و با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-24-113 و شماره پیامکیر ما 20420-603-87-41-50. در انتظار سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
بله، بریم ببینیم امروز توی تهران و شهرهای دیگه چه نمایشگاه‌هایی برگزار میشه، چه نشستایی برگزار شده و چه جشنواره‌های هنری در پیش رومون هست. جواب اینا رو توی صحبت‌های فرهنگی هنری امروز بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر فرج سرکوهی، امیدوارم که صبح دوشنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید.
سلام میکنم به شما و همچنین به شنوندگان عزیز و امیدوارم شما همه روز خوبی رو آغاز کنم.
آقای سرکوهی، بحث شرق شناسی و نگاه شرق شناسا به کشورهای اسلامی یکی از موضوعهایی هستش که توی این چند سال اخیر خیلی مطرح بوده. دیروز، یعنی روز یکشنبه، دو تا همایش، یکی به مناسبت بزرگداشت ملا صدرا و یکی هم به عنوان نخستین همایش غرب شناسی توی تهران برگزار شده. در مورد این همایش شما چه خبرهایی دارید؟
همایشی که برگزار شد درباره ملا صدرا همزمان با روز بزرگداشت او بود. خب صدر متعلین شیرازی، ملا صدرا که از فیلسوفای بزرگ اهل صفویه و که از فیلسوف بزرگ اسلامی است، و در کنفرانس یک روزه در وزارت کار آغاز شد و آقای سید محمد خامنه‌ای، با رهبر جمهوری اسلامی اشتباه نشه، آقای سید محمد خامنه‌ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا هستن، ایشون سخنرانی کردن با عنوان درآمدی بر فلسفه اخلاق متعالیه چیز تازه‌ای نگفتن، یه سری کلیات گفتن درباره اخلاق و ملا صدرا که بارها تکرار شده. همایش دوم، اولین همایش ملی غرب شناسی به اصطلاح بود، در تالار علامه جعفری برگزار شد. در این کنفرانس دو تا میزگرد برگزار شد با عنوان هستی و چیستی غرب و غرب و علوم انسانی. در واقع میشه بگیم که خبری ترین یا جنجالی ترین سخنانی که در این کنفرانس گفته شد، باز دکتر رضا داوری اردکانی صحبت کردن و ایشون همون حرفایی که همیشه زدن به آقای دکتر فرید هم در زمان شاه میزد تکرار کردن، که شرق‌شناسان غربی رو متهم کردن که مظاهر قدرت غرب هستند و همون سخنانی که همیشه گفته شده رو تکرار کردن.
خب حالا که در مورد این دو تا همایش حرف زدیم و از رابطه فرهنگی شرق و غرب گفتیم، این موضوع هم مطرح کنیم که خانم گیزلا سینایی، نقاش معروف، برای شرکت تو یک فستیوال به اسم مدیا وست به مجارستان سفر میکنه. تو این فستیوال قراره که جایزه برای تلاش‌های اون به خاطر برقراری رابطه بین دو فرهنگ ایران و مجارستان بهش اهدا بشه. این فستیوال کی برگزار میشه؟ چه خبری دارید ازش؟
عرض کنم که فستیوال مدیا وست در شهر سمباتی مجارستان برگزار میشه، در یکی از موزه ها، در دوم ژوئن افتتاح خواهد شد، یک هفته ادامه خواهد داشت. 18 ساله که این فستیوال برگزار میشه، به اصطلاح فستیوال بسیار سابقه دارید. خانم گیزلا سینایی خب میدونیم اصلا اهل مجارستان هستن، بعد به ایران سفر کردن و با آقای سینایی ازدواج کردن و دیگه در ایران مقیم شدن. چون دعوت شدن به این فستیوال و قرار است که 12 تا از آثار نقاشی خودش رو در فستیوال ارائه بکنه با عنوان سفرنامه. یکی از کارهایی که ارائه خواهد کرد، اونطور که خودش اعلام کرده، پورتری از خودش هست و اونم دلیلش این هستش که در واقع خواسته بگه که چگونه از یک کشور غربی به یک کشور شرقی آمده و این دو تا فرهنگ رو درک کرده، زندگی کرده و هر دو این فرهنگ رو در آثارش منعکس کرده. جایزه که شما اشاره کردین عنوانش از جایزه فرهنگ موازی و از اسمش هم معلوم است به کسانی اهدا میشه که در راه ارتباط دو تا فرهنگ تلاش کرده باشن. قرار ایشون یک سخنرانی هم بکنه که موضوعش بسیار جالب هست، فعالیت هنرمندان زن در ایران معاصر، که یکی از موضوعات حساس از همه خانمان بهش علاقه دارن. علاوه بر ایشون، دخترش هم سمیرا سینایی هم یک به اصطلاح تئاتر اجرا خواهد کرد. موضوع بسیار جالبی داره و اون سرگذشت سفر فرهنگی مادرش هست که خب میدونیم از مجارستان به ایران آمده و این سیر رو در کار خودش تجلی خواهد داد.
حالا بعد از تمام این ماجرا در مورد فستیوال و جشنواره‌ای که قرار در مجارستان البته برگزار بشه، بیایم به ایران. به ما بگید چه خبر از نمایشگاهی تازه؟
خبر خوب هست از نمایشگاه هومن فولادقلم که روز جمعه 6 خرداد در گالری گورستان افتتاح میشه. تا 19 خرداد ما همین نمایشگاه ادامه خواهد داشت. ایشون میدونیم که قبلا نمایشگاه انفرادی داشته و ابستره کار میکنن، میکوشن که برداشت‌های خودشون رو در قالب اون به اصطلاح نقش‌ها و رنگ‌های ابستره که فیگوراتیو نیست به اصطلاح منعکس بکنن.
متشکرم فرج سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه فعلا باهاتون خدافظی میکنم.
منم از شما ممنونم و تا برنامه بعد خدافظی میکنم.
تا اینجا که برنامه های صبحانه با خبر رو شنیدید، اگه چیزی از دست دارید یا میخواهید که مفصل تر در موردش بشنوید یا بخونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. احتمالاً موارد زیادی هست که از صبح شنیدید و روی وبسایتمون هم مفصل ترش موجود هست. بخشی از فرهنگ هم موسیقیه. علاوه بر این خبرهای فرهنگی که شنیدید، خبرهای موسیقی ایران و جهان رو هم از دست ندین. علی ناظمی، بهت سلام میکنم تو یک صبح دوشنبه دیگه در ماه خرداد.
سلام بر تو آزاده، امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان این برنامه دارم.
قبل از اینکه گپ و گفتمون رو در مورد موسیقی، به خصوص در مورد موسیقی در ایران شروع کنیم، اول میخوام یه اشاره بکنم به ماشالله بامری، محقق و نوازنده بلوچستانی که الان توی بیمارستان بستری هست.
آره، اون 60 ساله است تو بیمارستان تو کرمان بستریه. وضعیت مالی خوبی نداره مثل تمام هنرمندا و نوازنده‌های موسیقی نواحی ایران. هفته پیش تجلیل شد ازش توی جشنواره موسیقی نواحی، ولی الان گزارش میشه بعضیش وخیمه. فقط آرزو میکنیم که حالش زودتر خوب بشه.
امیدواریم که حالش بهتر بشه. اما در کنار آقای بامری، دیروز 90مین سال تولد جلیل شهناز بود.
بله، جلیل شهناز از بزرگترین نوازندگان تار و ستاره، یک افسانه است توی موسیقی ایرانی، کسی که تمام بزرگای موسیقی ازش تمجید میکنن. حتی کسی مثل استاد محمد رضا شجریان گروه خودش رو به احترام استاد جلیل شهناز گذاشته. شهناز همه خیلی ازش تمجید میکنن، اونو یک استثنا در موسیقی ایرانی میدونن. الان در 90 سالگی همچنان سالم و سرزنده است و این جای خوشحالی داره.
الان بعد نیست به یک کاری از استاد جلیل شهناز گوش کنیم.
حتما میتونیم که به اثری از اون به نوازندگی و خوانندگیش رو گوش بدیم.
بازم درباره ایران. الان هفته میراث فرهنگی تو ایران هست و به همین مناسبت موزه موسیقی به عنوان برترین موزه سال تو ایران انتخاب شده و شناخته شده. در این مورد یه توضیحی برامون بده.
دوست آزاده، کمیته ملی موزه های ایران موزه موسیقی رو که 22 آبان سال 1388 تأسیس شده به عنوان برگزیده موزه های ایرانی انتخاب کرده. از وقتی این موزه ساخته شده تبدیل شده به پایگاه برای اهالی موسیقی. اونجا کارگاه‌های مختلف برگزار میشه، مراسم مختلف، خیلی کاراشون رو ضبط میکنن، فیلم‌های مستند توی ساخته میشه، چون فضاهای کاربری متفاوتی داره. نه فقط گنجینه آثار موسیقی اونجاست، از جمله آرشیو آواها و نواهای ایرانی، کتابخونه‌های مختلفی داره که نه فقط به کتاب‌های موسیقی، به کتاب ادبی اختصاص داره، اتاق‌های صوتی داره، کارگاه ساخت و مرمت ساز ایرانی داره. کلا خیلی فضای خوبیه.
از ایران بریم بیرون، بریم سراغ یه گروه موسیقی راک آلترناتیو که بسیار هم در دهه 90 مشهور بوده. گروه پیرل جم برای بزرگداشت 20مین سالگرد تأسیس خودش یه سری پروژه‌های هنری رو انتخاب کرده و میخواد روی اونا کار کنه.
همینطوری که تو میگی، اونا قرار پروژه‌های مختلفی رو ارائه بدن و استقبال 20مین سال تأسیس خودشون برن، کتاب میخوان بیرون بدن، اجراهای مختلف دارن، ولی از همین جالبترشون یه فیلم مستندیه که از خودشون دارن و 20 سال فعالیتشون رو پوشش میده. از 1200 ساعت تصویر مختلف در طی این 20 سال گرفته شده و این فیلم مستند رو به زودی بیرون میدن.
چی بشنویم الان از این گروه معروف در آمریکا؟
من استم آهنگ آخرین بوسه از این گروه رو گوش بدیم. این در واقع بازسازی آهنگی از بادی هالی، خواننده معروف راکن رول دهه 50 است که توصیف میکنه مردی رو که دوست دختر خودش رو در یک تصادف در یک سانحه رانندگی از دست میده.
حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که باز هم یکی از پیشگامان موسیقی موج نو در پانک البته بوده در دهه 70 توی آمریکا. برامون از این گروه بگو که قراره بعد از 8 سال دوباره یک آلبوم تازه منتشر کنه.
مثل گروه بلوندی، اونا از سال 1974 تا 82 فعال بودن، یکی از پیشگامان موسیقی موج جدید بودن همونجوری که تو گفتی، و بعد دوباره از سال 1997 تا به حال فعالیت خودشون رو شروع کردن، ولی 8 ساله که آلبوم ندادن، ولی قراره که تا توی این پاییز یک آلبوم جدید بیرون بدن.
چی پیشنهاد میکنی از این گروه پانک بشنویم؟
یک آهنگی به اسم قلبی از شیشه که در سال 1979 بیرون اومد. اون موقع که بیرون اومد خیلی آهنگ جنجالی بود. خیلی این گروه متهم کردن با این آهنگشون میخوان بیشتر عامه پسند باشن و توجه عمومی رو جلب کنن. ولی با این حال آهنگ قابل اعتناست.
چند ثانیه دیگه اگه همینطور همراه ما بمونید توی بخش سوم صبحانه با خبر میریم سراغ دستگیری‌های تازه و براتون در مورد نگرانی‌های جدید میگیم از فعالان سیاسی درباره زندانیان سیاسی و آخرین خبرهای ورزشی.
رادیو فردا.